بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 38، صفحه 80. و کذاف الند الا ان یقال الند رو به نسبت الالمتوزعین فیکون المراد بهی الرجحان المطلق فیکون المراد بهی الرجحان المطلق. بحث در اقسلوی داشتیم که در آیه آمده بود. اقسلو امر بود و مطلق بود. سلام. و مفادش این بود که هرگاه مفادش با توجه به این که با اذا قمتم شروع شده بود این بود که هرگاه قیام به صلات کردید وضو بگیرید، اهم از این که متوضع باشید یا مختص باشید. و این خلاف اون چیزیست که بهش فتوا میدهیم، بنابراین باید آیه رو توضیح کنیم. بعضی توضیح کرده بودن که این قضیه و این امر در ابتدا بوده و بعدا نسخ شده. ما در این توضیح اشکال کردیم ولی بعداً به صورتی تصحیحش کرد. توجیه دومی شده بود و اون توجیه این بود که این امر برای ند بود. اقسلو دلالت بر استحباب میکند. ایشون باز این توجیه رو قبول نمی کنند ولی بعد اصلاحش میکنند. در اصلاحش این چنین میفرمایند که امر ما برای ندب نمیگیری. کسانی که گفتن امر برای ندب اشتباه گفتن، امر رو برای مطلق رجحان میگیری، منتها اینطور میگیری این مطلق رجحان در متوضعین به معنای استحبابه، در محدثین به معنای وجوبه. یعنی استعمال نمی کنیم لفظ امر رو در دوتا، هم در وجوب هم در استحباب، بلکه استعمال میکنیم در مطلق رجحان. وقت مطلق رجحان دو تا مصداق داره، یکی مصداق وجوب یکی مصداق استحباب. و ما این مصداق استحباب رو نسبت میدیم و مربوط میکنیم به متوضعین، مصداق دیگر رو که وجوبه مربوط میکنیم به محتسب. به این ترتیب مشکل حل میشه، منتها نه اینکه امر رو حمله بر ندب کرده باشه، بلکه امر رو حمله بر رجحان کرده و در واقع ندب رو نسبت به متوضعین قبول کرده نه نسبت به همه. اون کسی که میگه امر رو حمله بر ندب میکنیم، ظاهر حرفش اینه که امر هم نسبت به متوضعین حمله بر ندب میشه و هم نسبت به محتسین حمله بر ند میشه، در حالی که نسبت به محتسین حمله امر بر ند جایز نیست. پس باید ند و نسبت به متوضعین قرار بدیم و اگر بخواهیم نسبت به متوضعین و محتسین هر دو حرف بزنیم، باید بگیم امر دلالت بر رجحان میکنه نه دلالت بر ند. این توجیه است که ایشون میکنه. بعد اشاره میکنه که اون کسی که حمله بر ندب کرده، یکی از کسانی که حمله بر ندب کرده این آیه رو و خواسته توجیه کنه، کشاف. خب اشکال بر قول کشاف رو گفت، بعد اشکال دومی هم بر کشاف وارد میکنه که وقتی رسیدیم عرض میکنه. پس کشاف قائل به ندب بودن امره و ما اینو قبول نداریم. ندب نسبت به متوضعین اینو قبول داریم ولی ندب به طور مطلق رو قبول نداریم. این اشکالیست که بر صاحب کشاف وارد میکنیم. بعد صاحب کشاف مطلب دیگه گفته که اونم باز اشکال داره. وقتی رسیم از ما صفحه 38 این صفحه 8 و کذا فی ندب، یعنی و کذا لی فی ندب تعملون. آخه گفت ولی فی ندب تعملون، حالا میفهمن و کذا فی ندب یعنی و کذا لی فی ندب تعملون. الا ان یقال توجیه ندبه، الا ان یقال که ندب نسبت به متوضعینه نه نسبت به کل مکلفین. اگه این گفته بشه فیکون المراد بهی، ضمیر بهی به امر برمیگرده، فیکون المراد بهی الرجحان المطلق، اگر ما ندب و نسبت به متوضعین بگیریم، مراد به امر اغسلو رجحان مطلق میشه. وقتی رجحان مطلق رو وقتی خواهم بیانش کنیم، دو تا مصداق پیدا میکنه، یکی ندب یکی وجوب. فکان ندبو به نسبت علال متوضعین و الوجوب به نسبت علال غیر متوضعین محتسین. حاضا صحیحون، این حرف حرف درستیه که امر برای مطلق روشان باشه. استعمال لفظ در اکثر این معنا هم لازم نمیاد. استعمال لفظ در معنای روشان لازمه که دو مصداق داره. این استعمال لفظ در اکثر معنا نمیگن، این صحیحه، ولی اینو نمیشه اسمشو گذاشت قولن به ان الامر للندب فقط، چنانچه در کشاف هست. کشاف گفته امر للندب، ما اینو قبول نداریم. امر للندب است نسبت به متوضعین، ولی مطلق نگاش کنی نباید بگیر للندب، باید بگیر در مطلق رجحان. پس صاحب کشاف که به طور مطلق گفته امر للندب است و بیان نکرده که مرادش از ندب مطلق رجحان، اشتباه کرد. اشتباه دومی هم کرده و اون اینه که حمل امر بر ندب و وجوب با هم رو قبول نکرده. ما الان چنین گفتیم دیگه، هم کردیم ندب و هم کردیم امر و هم بر ندب هم بر وجوب، منطقه نه این که هم بر ندب استعمال شده باشه هم بر وجوب، بلکه گفتیم در مطلق رجحان استعمال شده و مطلق رجحان دوتا مصداق داشت. صاحب کشاف قبول نکرده که امر هم برای ندب باشه هم برای وجوب باشه، یعنی تفصیل رو قبول نکرده. گفته این الغازه، یعنی لغزگویی، یعنی معما گفتنه، در پرده حرف زدنه، اجازهش نداره. و گفته در قرآن نباید این کارو کرد، یک لفظ رو استعمال کرد در دو معنا که یکیش حقیقیست یکیش مجازی، وجوب حقیقیست ند مجازی. نباید در یک اطلاق لفظ رو در دو معنا استعمال کرد، اونم دو معنا که یکیش مجازیست یکی حقیقیست. این اشکالیست که در اینجا کرده که اگر بخواهی استعمال کنی امر رو هم در ند هم در مجاز، استعمال لفظ در اکثر این معناست، اونم اکثری که یکی حقیقی یکی مجازی، در دو تا معنای حقیقی به کار بردن مورد اختلافه، اما در یک حقیقی و یک مجازی که دیگه به طریق اولان ممنون، اونم در یک استعمال، حالا دو استعمال بود اشکال نداره. مرحوم محقق میفرماد که این اشتباه، این حرف، این که ما لفظ امر رو هم کنیم و ندب و وجوب با هم، مجاز درست میشه، نه حقیقت و مجاز با هم تا الغاز و لغزگویی درست بشه، که مجاز درست میشه، چون لفظ در معنای وجوب تنها حقیقیست، در ند مجازیست، در هر دو با هم مجازیست. پس استعمال لفظ در این دو معنا میشه مجاز، و مجاز که الغاز نیست. بله، میتونید اشکال کنید که قرینه نداریم، قرینه نداریم بر این که بر این تفصیل قرینه نداریم، ولی جوابش اینه که قرینه در آیه نداریم، در بیرون آیه قرینه داریم و اون روایت. روایت به ما میگویند بر متوضعین تجدید وضوء مستحبه، بر محتسین گرفتن وضوء واجبه. این تفصیل از تو روایت در میاد. اگه تفصیل از روایت در میاد، میتونیم این روایت رو قرینه قرار بدیم بر مرادی که از این آیه داریم. و ایزن قال فیه، یعنی فی الکشاف، حمل امر بر وجوب و ند الغازه، یعنی معماگویی دو پهلو حرف زدنه. و تعمیتون، تعمیتون یعنی در پرده سخن گفتنه. فلا یجوز فی القرآن، برفرض در جای دیگه جایز میشه، در قرآن جایز نیست، زیرا که چنین حمل لفظ بر وجوب و ند، استعمال لفظ فی وقت لمعنیه الحقیقی و المجازی فی اطلاق واحد، این لمعنیه متعلق به استعماله، لازم میاد فی وقت رو من مقدم معلوم میکنم، لازم میاد در یه وقت و در یه اطلاق، فی اطلاق این واحد بعدن گفته اینو مقدم میارم، لازم میاد در یه وقت و در یک اطلاق استعمال کنید لفظ رو لمعنیه، اون هم الحقیقی و المجازی، در دو معنا به کار ببری، اونم یه معنی مجازی معنی، و این جایز نیست. اگر هم در جای دیگه جایز باشه لااقل در قرآن جایز است، چون قرآن فصیح اینجور حملها درش مجاز است. مرحوم محقق میفهمند بفیه تعمل در این استدلالی که شون کرده تعمل و ما اشکال داریم، لأنه مجازان، این چنین استعمالی مجازه نه الغاز، بل مجازا غیر الغازه. پس این حرف ایشون رو ما قبول نداریم که ادعای الغاز کرده، ما ادعای مجازی میکنیم، منتها میگیم لکن بعیدون، لأنه مجازان ولکن بعیدون، مجازه اشکال نداره، باطل نیست ولی بعید هست، بعید بودنش رو قبول داریم لعدم القرینه. ولی یه جوری میتونیم الغاز بودنش رو درست کنیم، الغاز بودن یه جوری میتونیم درست کنیم، و اون وقتیست که تفصیل رو بگیم از این آیه فهمیده بشه. تفصیل نه این که واجب و مستحب، بلکه واجب برای محتسین، استحباب برای متوضعین، این میشه الغاز، میشه الغاز. چون تفصیل میدیم و تعیین میکنیم که ند مال کی، وجوب مال کی، این خود آیه نمیفهمونه، چون نمیفهمونه میشه الغاز. یعنی اگر آیه این تفصیل رو خواسته افاده کنه و هیچ اشاره‌ای به این تفصیل نکرده، لغت گفته، معما گفته. الا ان یرید صاحب کشاف که الغاز است مع فهم تفصیل، در صورتی که ما تفصیل رو بخوام بفهمیم، تفصیل یعنی تفصیل بین محدث و متوضع، که برای محدث حکم به وجوب کنیم و برای متوضع حکم به استحباب کنیم. اگر این تفصیل رو بخوام از آیه بفهمیم، خب از آیه ظاهرا استفاده نمیشه، و چون از آیه استفاده نمیشه، اگر آیه اینو اراده کرده باشه لغت گفته، فهو الغاز، الغاز هست، ولی الغازی است که با روایات حل میشه. لکن یجوز ذلک، این الغاز اشکال نداره، خداوند الغاز رو گفته، قرینش هم به قرینه منفصله در روایات واگذار کرده. لکن یجوز ذلک بالبیان النبوی، این تفصیل و حل الغاز جایز است با بیان نبوی، چون که در سایر اطلاقات عمومات مخصوصات، یعنی عمومات این تخصیص خوردن داریم، عمومی که تخصیص نخورده باشه خب الغاز نیست، اما عمومی که تخصیص خورده قرینه میخواد، قرینش ممکنه منفصل باشه در روایات دیگه پیدا بشه. همونطور که قرائن در روایات دیگر مشکل نداره، قرینه برای آیه هم در روایات باشه اشکال نداره، کما فی سایر اطلاقات و عموماتی که مخصوصات هن، این تخصیص کردن، ولی تخصیصشون در خود هم متصله به خودشون نیست، تخصیص در یه جا دیگه است، مثل آیات صلات و زکات و غیره، ما که این آیات بالاخره عموماتی دارن، مخصصاتی دارن، مخصصات هم همگی متصل نیستن، ممکنه شما اون آن رو نگاه کنید الغاز به نظرتون برسه، بعد میبینید با خاص تفصیل داده شد، تو اون آن تفصیل مراد بود ولی بیان نشده بود، به نظر شما پس میشه الغاز، ولی بعدا توی دلائل خاص بیان شده بود این تفصیل، وقتی بیان شده بود دیگه از حالت الغازی در میاد. اشکال دیگری بر صاحب کشاف داریم، و اونی که ایشون تناقض‌گویی کرده، اینجا که فخسلو گفته شده اجازه نداده که لفظ در دو معنا به قول خودش حقیقی و مجازی استعمال بشه، ولی در یه جا دیگه استعمال لفظ در اکثر من معنا رو با اینکه یکی حقیقی است یکی مجازی اجازه داده، گفته که مسح رجلین عطف است بر مسح رأس، اینطور عبارت، ومسهو به رؤوس کن و ارجل کن، ارجل از شبسه بر رؤوس، امسهو که بر رؤوس وارد شده بر ارجل وارد میشه. ظاهر این کلام اینه که هم سر رو مسح کنید هم رجل رو مسح کنید، در حالی که آقایون سر رو مسح میکنن اونم در زمستون و رجل رو میشورن. مسح رو در اینجا به دو معنا میگیرن، در وقتی که مسح متعلق به رأس میشه میگن مسحش کن، یعنی با رطوبت مختصر ترش کن، اما وقتی همین مسح رو به رجل مربوط میکنن میگن که بشور. مسح به معنای حقیقی همون با تری مسح کردن، کشیدن دست روی مثلا سر یا پاست، ولی مسح به معنی شستن معنی مجازیه. این آقا یعنی چه؟ صاحب کشاف میگه امسحو در اینجا به هر دو معنا به کار رفته، وقتی متعلق به رؤوس شده به معنی حقیقی به کار رفته، وقتی متعلق به ارجل شده به معنی مجازی به کار رفته. به ایشون میگیم پس شما یه لفظ در دو معنای حقیقی و مجازی به کار بردی، هیچ ابا نکردی، الغاز ندونستی، ردش نکردی، به اقسلو که رسیدی گفتی نمیتونه هم مستحب باشه هم واجب باشه، زیرا استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی فی آن واحد و فی استعمال واحد. اونجا رو اشکال کردی، اینجا اشکال نمیتونی، این تناقض دیگه. الا انه قال، یعنی صاحب کشاف قال فیه، در کشاف بعده او به استرون، بعد از این حرفایی که گفته با چند خط فاصله اینجوری میگفته ان المراد به مسح رجلین، میگیم که در عبارت آیه مسح رجلین ما نداشتیم، نداشتیم مسح رؤوس داشتیم، مسح رجلین نداشتیم. مسح رجلین از کجا در آوردید؟ میگه المفهوم من عطفه ما علی الرأس، چون رجلین رو عطف گرفتیم بر رأس، ما مسح رجلین فهمیدیم. المفهوم صفت رو برای مسح، مسح رجلینی که این مسح رجلین از عطف رجلین بر رأس فهمیده میشه، چون مسح رأس مطرح بوده، وقتی رجل رو عطف بر رأس کردیم مسح رجل هم مطرح میشه. مراد به مسح رجلین القصد القلیل است، در حالی که مسح به معنی قصد مجازه. ایشون اجازه داده که وقتی مسح به رجلین تعلق گرفته قصد قلیل اراده بشه، یعنی معنی مجازی. مرحوم محقق می فرماید لا شک که انهو، یعنی این چنین مسح به این معنا، به مسح لا شک که انهو یعنی مسح، لا شک که انه مسح به نسبت الرأس مسح حقیقی است، نسبت به رجل ایشون یعنی صاحب کشاف حمله شده بر مسح مجازی. و فهوبر، یعنی این مسح یک لفظ است که اطلاق شده در یک اطلاق بر دو معنا، یکی معنای حقیقی در وقتی که به رأس اسناد داده میشه، یکی معنای مجازی در وقتی که به رجل اسناد داده میشه، هر دو معنا با هم، در حالی که قرینم نیورده، در حالی که قرینم نیورده. همون وضعی که توی اقسلو داشتیم که نسبت به ندب و وجوب قرینه نداشت، همون وضع و نسبت به این مسح داریم که نسبت به قصد حقیقی و قصد مجازی قرینه نداره، بل محل اشتباه، اشتباه هم هست چون قرینه نیست، بالاخره شبهه پیش میاد. فهوه الغاز و تعمیتون، اینم الغاز و تعمیت، نباید اجازه بدید، در حالی که اجازه دادید. حالا که اجازه دادید هل هازا الا تناقض؟ اونجا که رسیدین اجازه ندادید، اینجا دو سه خط بعد اجازه دادید، اون چه تناقض؟ فظهره که باید مسح در هر دو جا به یه معنی گرفت، و چون قرینه بر مجاز نداریم حتی در هر دو جا به معنی حقیقی میگیریم. معنی حقیقی همین مسحیست که ما انجام میدیم، هم سر رو مسح میکنیم هم پا رو مسح میکنیم. فظهره که مراد معنی حقیقیست در رجلین ایزن، یعنی همونطور که در رأس مراد معنی حقیقیست که خود صاحب کشاف اعتراف داره، در رجلین هم مراد معنی حقیقیست. کما فهمه بعض صحابه و اهل بیت علیهم السلام، فتعمل فیه، در این استفاده کردیم تعمل کن که دقیقه طبق ظاهر است. و آیه تدل علی وجوب امور فی الوضوء، حالا اصل وجوب رو یا استحباب رو بیان کردیم، روشن شد. میخوام افعال وضوء، افعال وضوء رو بیان کنیم، اونجایی که وضوء واجبه چه افعالی درش واجبه. یکی که شروع میکنن غسل وجه اول واجبه، غسل یدین دوم واجبه، همیشه پیش میگن. آیه وقتی میخواد وضو رو شروع کنه با غسل وجه شروع میکنه، نیت رو نمیاره، لذا این سوال پیش میاد که آیا نیت واجبه، جز واجبات وضو است یا نیست؟ اگر جز واجبات وضو، چرا خدا ذکر نکرد؟ از اولی که وارد بحث در وضو شده قصر بچ وضو کرده و به نیت اشاره نداشته، پس شاید ما بتونیم استفاده کنیم که نیت در وجوب واجب نیست. جواب میدن نه، چون فلفل اختیاریه، و هر فعل اختیاری با قصد انجام میشه و نیت هم چیز غیر قصد نیست، احتیاجی به اعتبار نیت نبود، چون ما دستور میده این کار انجام بدید. وقتی دستور میده این کار انجام بدید، این کار اختیاریه. بلکه کار اختیاری نبود که مطلق دستور قرار نمیگیره. وقتی دستور میده کار انجام بدید، معلوم که کار اختیاریه. و در کار اختیاری ما خودمون میدونیم، عقلمون حکم میکنه که ما با قصد انجام بدیم، با اختیار انجام بدیم. لذا اعتبار قصد لازم نیست بشه، چون وجود داره، چون وجود داره. فقط ما باید مانعی برای این فعل سر قصد نیاریم، و اونم که در آیه ذکر نشده به خاطر که روشن. ظاهر حرف همینه که اصلا فعل اختیاری رو نمیشه بدون قصد انجام داد. حالا اگر ما غافل باشیم، بازم اون قصد رو در اون لابلای غفلتمون داریم، مگر چنان غافل باشیم که اصلا فعل اختیاری صدق نکنه، بلکه اصلا فعل صدق نکنه. گاهی از اوقات یه غفلته برای آدم پیدا میشه، یه کاری انجام بده در این غفلت تام، اون دیگه فعل انسان حساب نمیشه، اگه مجازان بگیم فعل. و الا فعل اختیاری حتما تو هم با قصد هست، لذا لازم نبود قصد اعتبار بشه. نه قصد لازم نیست، چون قصد منفک نمیشود لازم نیست که اعتبار بشه. ولی قصد لازم هست، ولی چون این لازم هیچ وقت منفک نمیشه، اعتبارش نمی کنیم، یعنی بیانش نمی کنیم. به عنوان یک جز ما در وضوع اعتبارش نمی کنیم. بچه ها تعریف میکنن ارزن چقدره، طولن چقدره، از رو میکنم احتیاط رو خواهد گفتن. بعد بیان میکنن که در آیه ابتداء وضوع مشخص نشده، یعنی به عبارت بهتر و دقیقتر ابتداء قصر وجه مشخص نشده. از کجا شروع کنیم؟ دو شستن از اونجایی که مو میروید یا از چشمه یا از پایین تر، هیچ مشخص نشده. صورت رو بشون، ابتداش مشخص نشده، گذشته از این مشخص نشده که از کجا شروع کنیم، از پایین شروع کنیم بریم بالا یا از بالا شروع کنیم بریم پایین، اینه مشخص نشده. ولی روایات و همچنین کار ائمه علیهم السلام نشون میده که وضوع باید چگونه باشد. ابتدا رو اونها تعیین کردن، آیه تعیین نشد. پس نیت رو آیه نگفته به خاطر اینکه لازم بوده و منفک نمیشده، احتیاج به ذکر نداشته. ابتدا رو نگفته، درست نگفته، ولی از روایت به دست میاد یا از فعل عمی به دست میاد. پس ما باید نیت رو اعتبار کنیم، ولی در آیه نیمده. شروع قصد وجه هم از کجا باشه، این رو هم باید اعتبار کنی، ولو در آیه گفته نشده. ولی در آیه تخلیل بیان نشده که صورت رو میشوری پوست صورت شسته بشه یا همین ظاهر صورت شسته بشه. اگر بگیم پوست صورت باید شسته بشه، اون جایی که ریش هست باید آب رو به داخل برسونیم تا پوست خیس بشه. اما اگر ما صورت رو واجب ندونیم، بعد شبه همین حالی که هست واجب بدونیم، شستن پوست لازم نباشه، این ظاهر صورت شسته بشه کافیست، تخلیل لازم نیست. تخلیل یعنی در خلل مو آب رساندن، این لازم نیست مطلقا، چه ریش انبوه باشه چه تنوش باشه. از آیه به دست نمیاد هیچ کدوم که تخلیل واجبه. گفته وجه رو بشوری، خب وجه صدق میکند، کسی که ریش داره بر کل این صورتش وجه صدق میکنه. نه وجه عبارت باشد از پوست بدون ریش. این سه مطلب اخیری که الان گفتم مختصرا تکرار میکنم، بعد مطالب بعدی رو هم زمینه میکنم. آیه نیت رو اعتبار نکرده، اولین فعلی که از افعال وجود بیان کرده قصد وجه. آیا می توانیم از این که نیت رو اعتبار نکرده استنباط کنیم که در وجود نیت معتبر نیست؟ جواب اینه که نمی توانیم استنباط کنیم، زیرا که وجود فعل اختیاریه. و فعل اختیاری نمیتواند بی قصد صادر شود. قصد هم همون نیته، پس فعل اختیاری بدون نیت نیست. چون نیت از فعل اختیاری جدا نمیشده، دیگه احتیاج به اعتبار نیت نبوده، لذا اعتبار نیت نشده. نه اینکه نیت واجب نباشه، نیت واجب هست، ولی احتیاج به اعتبار نداشته، احتیاج به ذکر نداشته. این یه مطلب. مطلب دیگه این که آیه اعتبار نکرده که قصد وجه رو از کجا شروع کنیم. از بالای صورت شروع کنیم به پایین بشوریم، یا از پایین شروع کنیم به بالا بشوریم، یا از وسط شروع کنیم، هیچ مشخص نکرده. فقط گفته قصد وجه بشه. پس آیا ما میتوانیم از هر طرف که دلمون خواست شروع کنیم و به هر طرف که دلمون خواست ختم کنیم؟ جواب اینه که نه. درست آیه تعیین نشده، ولی فعل ائمه علیهم السلام و روایات اونها تعیین کرده که بعد از بالا شسته بشه به سمت پایین. مطلب بعد اینه که در آیه تخلیل واجب نشده، یعنی گفته نشده که اگر در صورت ریش هست آب رو در درون ریش برسان تا پوست صورت هم شسته بشه. این گفته نشده. چه ریش انبوه باشد که رسوندن آب به پوست با این چنین ریشی سخته، و چه ریش تنوش باشد که رسوندن آب به پوست سخت نیست، مطلقا در آیه تخلیل واجب نشده. یعنی رسوندن آب به خلل و داخل مو واجب قرار داده نشده. پس میتونیم بگیم تخلیل واجب نیست، مگر روایت دلالت کند بر وجوب تخلیل، که روایت هم دلالت نشد، بلکه دلالت بر عدم وجوب داره. مطلب بعدی اینه که در آیه قصد واجب شده، و قصد یعنی شستن صورت. شستن صورت به این معناست که آب به صورت برسه. حالا اگر صورت ما تر بود و آب رو ریختیم تمام صورت با این آب جدید شسته شد، قصد چک میکنه دیگه، احتیاج به دست مالیدن نیست. بنابراین از آیه استفاده نمیشه که دست مالیدن به صورت واجبه. بله، دست مالیدن از باب این که اون قصد رو ما محقق کنیم واجب. اگر روایتی در یک جا دست مالیدن رو واجب کرد، ما به طبق روایت واجب میدونیم. اگر واجب نشد، طبق اصلاق آیه عمل میکنیم و میگیم فقط قصد از ما خواسته شده، دست مالیدن خواسته نشده. این چند مطلبی بود که ما درباره قصد وجه گفتیم. پس توجه کردیم درباره قصد وجه گفتیم که اولا وجه رو تعیین کردیم که از کجا تا کجاست، که این احتیاج به توضیح نداره، از رو میخونم. ثانیاً بیان کردیم که نیت قبل از قصد وجه واجب است، اگر ذکر نشده به خاطر اینه که منفک نمیشده از فعل. ثانیاً بیان کردیم که ابتدای قصد از کجاست، ولو ظاهر آیه بیان نمی کنه، ولی روایات و افعال ائمه بیان می کنن. ثالثاً گفتیم تخلیل واجب نیست. رابعاً گفتیم دست کشیدن به صورت لازم نیست. اگر در جایی روایات دست کشیدن رو واجب کرده باشه تبعیت می کنیم، اگر واجب نکرده باشه به اطلاق این آیه تمسک می کنیم. این مطالبی بود شما درباره قصد وجه گفتیم، که یکی از اعمالی است که در وضوء باید انجام شود. والآیه تدل علی وجوب امور فی الوضوء، الاول قصد الوجه. ابتدایشون وجه رو بیان میکنه که چی هست، و هو العضو المعلوم عرفا و قد حد در بعض اخبار، حد یعنی تعیین شده، عین در بعض اخبار معتبره تهدید شده، تعیین شده به این صورت، به انه الذی یدور علیه الابهام والوسطا ارزن، مقداری است که انگشت شست و انگشت وسط روی اون قرار بگیرن، قسمتی از صورت که به محاطبه انگشت شست و انگشت وسطا واقع می شود، اون عرض صورت مازادش واجب نیست شسته بشه، مگر قسمت کمی به عنوان مقدمه که یقین کنیم اون قسمت واجب شسته شده. و طول این وجه من قصاص شعر رأس است الی ذقن. ذقن یعنی چانه، قصاص یعنی قیچی کردن، یعنی بریدن. اینجا اون محلی که دیگه مو تمام میشه، بریده میشه، تمام میشه، بهش میگه قصاص. قصاص شعر رس یعنی اونجایی که شعر رس تمام میشه یا بریده میشه، یعنی دیگه شعر نیست، پوست پیشانی شروع میشه. از اونجا طول صورت هست تا چارش. و هوه یعنی قصر، اون هوه اول برگشت به بچ، این هوه دوم برمیگرده به قصر بچ، نه به بچ بلکه به قصر بچ. و هوه قصر بچ اول فعل است در وضوع. خب چون صافای تفریعه، چون قصر بچ اول قرار داده شده و مسبوق به فعلی دانسته نشده، ف ظاهر الآیه، فا تفریعه، ف ظاهر الآیه دلالت نمی کند بر اعتبار نیت، چون اولین عملی که از وضوع ارائه داده شده قصد بچه، از نیت خبری نیست، پس آیه دلالت بر وجوب نیت نمی کند. این یک. بلا علا تعیین الابتدا، ابتدا یعنی ابتدای قصد، توجه کنید، ابتدا یعنی ابتدای قصد، تعیین نمی کند ابتدای قصد که قصد بچه از کجا شروع بشه، از پایین شروع بشه، از بالا شروع بشه، از وسط، اینو تعیین نمی کند. این دوتا در آیه نیومده، لکن اولی چون معلوم بوده در آیه ذکر نشده، دومی هم در فعل ائمه معلوم میشه. لکن اعتبار نیت معلوم است، از لا یمکن فعل اختیاری بدون نیت. بیمال اولی که اگر نیت اعتبار نشده به خاطر این بوده که نیت قابل انفکاک نبوده، احتیاج به اعتبارش نبوده. اما دومی تعیین ابتدا نشده ولی فعل ائمه تعیین ابتدا میکنه، و فعلهم علیهم السلام کان من الاعلا الى الاسفل فی اعضاء القصر. فی اعضاء القصر اینجا فقط بچه تنها رو نگفته، دست هم گفته، اون اعضایی که باید شسته بشن که الان ما فعلا بچه‌شو داریم مطرح میکنیم و بعدا یدینش هم مطرح خواهیم کرد. در اعضاء القصر کار ائمه این بوده که از بالا به پایین میشسته، چه در صورت چه در دو دست. فهو احوت، شستن از بالا به پایین احوت، به فتوا توجه کنید، ایشون میگه احوته. طبق آیه از هر طرف شستی کافیه، ولی طبق افعال ائمه از بالا به پایین احوت، مگر احوت تعیینی باشه، که اگر احوت تعیینی باشه فتوا میده. علاوه میگه احبتی دیگه، احبت رعایتش لازم میشه، قید استباب هم نداده، فوق احبت و رعایتش هم واجب هست. خیلی مسئولین حجت میدونیم، ولی به ما نگفتن خلاف این نمیشه. از فعل مسئول جواز دارد ولی وجوب تعیید دارد. گاهی از اوقات هم ممکن بوده وجوب در بیاد، لذا خود ائمه علیه السلام مخالفشان انجام دادن، مخالف این انجام نگرفته، مخالف این از بالا به پایین شستن انجام نگرفته، نقل نشده که مخالفش انجام گرفته. مثلا پس میگن مستحب است که ذکر رکوع سجده رو فرض بگیر، خب روایت رو داریم که راوی میگه شما در امام صادق علیه السلام 60 بار ذکر کردید، گفتید 60 بار ذکر رکوع گفتید، 60 که فرض نیست، زوجه. بعد توجیه میکنن در کتب فقهی که چرا حضرت 60 گفتن، یعنی غیر مستحب رو انجام دادن، مستحب اینه که فرض گفته بشه، چرا ایشون غیر مستحب انجام دادن، امام غیر مستحب انجام نمیده. جواب میدن برای تفهیم جواز بوده، برای اینکه بفهمونن که فرض واجب نیست، زوج هم جایزه. بعضی کارهای امام برای تفهیم جواز بوده، ولی در مسئله شستن از بالا به پایین ظاهرا نقلی نداریم که خلاف شسته باشه، مگر در حال تغییر. بنابراین وعیده که ما جواز رو اینجا بتونیم نتیجه بگیریم. عرفن هر جاش فهمیده میشه، دست ما میتونیم از بالا بشوریم، از پایین بشوریم، هر دوش قصده فرقی نمی کنه. ما عادت کردیم، الان ما عادت کردیم میگیم از بالا بشور، اما وقتی دستتون رو تو حوض میکنیم از پایین شسته میشه تا بالا. بله، وقتی با شیر و اینا میشوید از بالا میشوید تا پایین، وقتی تو حوض میکنی از پایین شسته میشه تا بالا. این عرض میکنم بستگی به عادت داره، ولی همش قصد میکنه. اینطور نیست که اگر آرنجتون اول کردین تو حوض بعد انگشتتون رفت بگن قصد، اگر از انگشت بکنید تا آرنج بره بگن قصد نیست. اینطور نیست، آب هر دو رو میگه قصد، چه از بالا بشه چه از پایین. مثلا ما چون از بالا عادت کردیم فکر میکنیم عرف قصد رو از بالا بشه. ولا علا وجوب ترتیب بین اجزاء العضو، اینو من از خارج نگفتم، آیه دلالت نمی کند بر اینکه ترتیب بین اجزاء عضو لازم است. عضو یعنی وجه، نه عضو یعنی اعضای وجود، چون ما وارد بقیه اعضا هنوز نشدیم، در اون بقیه بحثی نداریم. الان بحث ما فقط در خود وجهه. خب وجه رو شما تقسیم کنید به اجزایی، این شخصه بیان نکرده که بین اجزا ترتیبه، از بالا طوری بشور که هیچ قسمت پایینی با بالایی خلط نشه. نقل میشه مرحوم شیخ بهایی معتقد بوده که صورت رو باید دایره وار شست و تمام اجزای بالایی باید بالاتر زودتر از پایینی شسته بشه. بعد علمه بعدی گفتن چطوری میشه این کاری کرد؟ شما ریاضیدان بودی، سعی کردی که با ریاضی مشکل حل کنی، اصلا نمیشه صورت اینطوری شست که از بالا همونطور مثل محیط دایره که از بالا میاد پایین ما همونطور بشوریم، به طوری که هیچ قسمتی مثلا نمونده باشه که بالا باشه و ما دیرتر شسته باشیم. فرض کنیم ما وقتی میشوریم اینطور میگیم، میگیم که هر قسمتی که داریم میشوری باید بالاش از پایینش زودتر شسته بشه. این طرف صورت مثلا ما میشوریم بعد این طرف صورت دست میکشیم، اشکالی نداره. اون میگه هر جوری دستتو بذار که از بالا یه سری بیری پایین، هیچ قسمت پایینی زودتر از بالایی شسته نشه. خب وقتی من دستو میارم پایین، چشمم که گوده، به خصوص خیلی ها بعضی چشمشون خیلی هم گوده، این که شسته نمیشه، اول اون گونه شسته میشه بعد دوباره برمیگرده چشم میشه. اینطور نیست تمام اجزای بالایی از پایینی زودتر شسته بشه، بعضی قسمت پایینی زودتر از بالایی شسته بشه، به اشکال هم نداره. یا گاهی مثلا این طرف صورت رو دست میبریم بعد اون طرف صورت دست میبریم، میشه نگفت این اشکال داره. بله، هر قسمتی که دارید میشورید اون قسمت بالایی زودتر از پایینی شسته بشه. همین چشمی که من مثال زدم خب مثال خوبیه، و اینطور نیست که ما یه کاری بکنیم که از بالا بیاییم بعد بریم درون اون گودی چشم بعد بیام پایین. خب دست از بالا میکشیم تا پایین، بعدم برمیگردیم یه قسمت چشم هم مست میکنیم. حتی این آب ریختن رو الان در بعضی فتواها داریم که لازم نیست از بالا بریزیم، از روی ابرو هم ریختی کافیه، لازم نیست حتما درست اون جایی که مو میروید آب ریخته بشه، از بالا ابرو هم که ریختی کافیه، منتها وقتی خواستی دست بکشی از بالا دست بکشی. اینا نشون میده که فتوای مرحوم شیخ بهایی چه فتوای دقیقی بوده، قابل رعایت نبوده، نظام فتواشو فقط مخصوص خودشه، کسی بعد از ایشون فتوا نداده. الان هم همینو میگیم آیه دلالت نمی کند بر این که بین اجزاء عضو یعنی اجزاء صورت ترتیب لازمه، که حتما از بالا طوری شسته بشود که هر قسمت بالایی زودتر از پایینی شسته بشه. این رو میگن آیه دلالت بر وجوب نمی کنه، بلکه اصلا واجب هم نیست، بلکه اصلا ممکن هم نیست. ولا یعنی ولا یدل آیه بر وجوب ترتیب بین اجزاء عضو، عضو یعنی صورت، ولا یمکن ذلک حقیقتا، عرفاً ممکنه ولی حقیقتا ممکن نیست. شیخ بهایی که حقیقتا باید رعایت کنه، بقیه میگن عرفا رعایت کنه، عرف میگه بالاخره از بالا داره به پایین میشوره، ولی حالا یه قسمتش رو یه خورده دیرتر، قسمت بالایی رو دیرتر دست کشیدیم، ولی صرف میکنه که از بالا به پایین شسته شد. نه اما ملاحظه العرفی حسنه، یعنی ملاحظه ترتیب عرفی حسنه، ترتیب عقلی ممکن نیست اینجا، ولی ترتیب عرفی اشکال داره. این سه چیز بود. آیه دلالت بر اعتبار نیت نکرد، آیه دلالت بر تعیین ابتدا نکرد، آیه دلالت بر وجوب ترتیب این اجزاء عضو نکرد. چهارم، ولا علی وجوب تخلیل مطلق، آیه دلالت بر وجوب تخلیل نکرد. تخلیل یعنی آب را به خلل و شکاف های بین موها رساندن و قهرن اون پوست زیر مو را خیس کردن، آیه دلالت بر این نمی کنه، وجوب این نمی کنه. مطلقا، مطلقا این چه اون ریش انبوه باشد که آب به سختی با یه پوست برسه، یا این که ریش انبوه نباشه، تنوش باشه، بلند باشه یا کوتاه باشه. بله، میگن اگر از یه قبضه بیشتر باشه مازاد، میگن برشوست. در قصد اینطور نیست، در قصد آب باید به پوست برسه، اما در وضوع تخلیل واجب نیست. و یدل علی عدمهی، یعنی عدم وجوب تخلیل، روایات صحیح. این چهار تا مطلب وجود گفتیم، آیه برشون دلالت نداره. این چهارمی رو گفتیم اصلا واجب هم نیست، روایات هم دلالت ندارن، بلکه روایت بر عدمش دلالت داره. پنجم، ولا علی وجوب المس و دلکه بالید، دست واجبه، دست مالیدن واجب نیست. مس با دلک فرق داره. مس یعنی دست کشیدن، دلک یعنی دست مالیدن. دست مالیدن سفتر از دست کشیدنه. گاهی از اوقات باید دست رو با فشار کشید، این میگن دلک. بله، دلاش مثلا، دلاش که با فشار مثلا دست میکشه یا کیسه میکشه. مس یعنی دست کشیدن، نه دست مالیدن. هیچ کدوم از این دوتا لازم نیست، نه شل مالیدن نه سف مالیدن. ولا علی وجوب المس و دلک بالید لصدق غسل مع الکل، چون غسل با همه اینا صدق میکنه، با همه اینا صدق میکنه، یعنی با مس صدق میکنه، با دلک صدق میکنه، بدون اینها صدق میکنه. بریم بالاتر، بدون تخلیل هم صدق میکنه، بالایی رو برام عرض میکنه، بدون تخلیل هم صدق میکنه، بدون ترتیب بین اجزای عضو هم صدق میکنه. و آیه فقط قصر رو معتبر کرده، بقیه دیگه معتبر نشده، بقیه رو از جای دیگه به دست آوردید معتبره، به دست نبردید به اطلاق آیه تنسش میکنه. فکلما، کلما سرهم نوشته خوب نیست، کلما سور نیست، سور قضیه شرطیه رو سر هم می‌نویسن، کلا ما باید جدا جدا نوشته بشه، کلش جدا ماش بده. فکل ما دل علیه دلیلون، هر چیزی که بر اون چیز دلیل دلالت کند، یا قالو بهی، به مدلول دلیل قائل می‌شویم. دلیل چیست؟ من خبر و اجماعین، من خبر و اجماعین بیان دلیل، دلیلی که خبر باشد یا دلیلی که اجماع باشد بر هر چیز دلالت کند، ما به اون چیز عمل میکنیم و فتوا میدیم. ولی والباقی، یعنی اون چیزهایی که دلیل دلالت نکرده، یبقا علی حاله، یعنی به همون اطلاق آیه تمسک میکنیم، به حالش باقی میمونه، یعنی به اطلاق آیه تمسک میکنیم و وجوبش را برمیکنیم. یکی از اعمال وضوء که قسل و عجبود خونده شد و تموم شد، در عمل دوم غسل یدینه که انشالله در جلسه آینده خونده میشه. وجوب نیت عقلی نشد، نه شرعی است که شارع لازم نبود توضیح بده، عقلی هم هست، هم عقلی هم شرعی، ولی اینجا نیست فقط عقلی باشه شرعی نباشه. وجوب نیت از بابی، چون نیت قابل انفکاف نبود، نه عقل حکم به وجوبش میکند، نه شرع حکم به وجوبش میکند، در حالی که واجب عقلی و شرعی هم هست. اونا تبیین نمی کنند وجودش، بخاطر اینکه احتیاج نیست. چیزی که مورد نیاز نیست، نه دلیل شرعی لازم نداره. یعنی ببینید، نیت امریش لازم، انسان از نیت منفک نمیشه در کارهای اختیاریش، بنابراین لزومی نداره شارع توضیح بده، لزومی نداره توضیح بده، واجب است هم عرفن هم شرعن هم عقلن. چرا شما فقط در شرعش دلیل میخواد، در عقلش چرا دلیل نمیخواد، در عرفش چرا دلیل نمیخواد؟ هیچ جما دلیل لازم نداریم، ولی هم عقلن لازم است نیت، هم شرعن لازم است، هم عرفن لازم است. ولی این لزوم بیان نمیشه. چرا؟ چون میدانن که بنده از این نیت خالی نمیشه. آخه وجوب میگن برای که تحریکش کنن به سمت عمل. میدونن این خود به خود عمل میکنه، خالی از عمل خالی نیست. لذا احتیاج به ذکر لزوم نبوده. لزوم شرعی داریم اصلا به طور کلی. فعل اگر فعل شرعی لزوم داره که فعل اختیاری شرعی لازم است که با نیت ساده بشه، لازم است شرع. فعل اختیاری لازم است عقلا با نیت ساده بشه. همه فعل ها اختیاری لازمه، باید با نیت ساده بشه، چون اختیاری بودنش نیت میخواد. دیگه لازم نیست شریعت توضیح بده. ما میتونیم بگیم وجوب شرعی است و شارع از بیانش بی نیاز بوده. وجوب عقلی است، عقل از بیانش بی نیاز بوده. وجوب عرفی است، عرف از بیانش بی نیاز بوده. ارشاد اینجا حکم، ببینید اگر شارع هم میگفت ارشاد به حکم عقلی، ولی در این ارشادی میتونیم تکلیف هم بگیریم. تکلیف به این معنی که خلافش رو قصد نکنه. خلافش رو قصد کنه مسلم باطله، شرعن باطله. تکلیف به این معنی که خودش رو قصد بکن اینو نداریم. چرا؟ چون احتیاجی نبود. تکلیفی که ما داریم اینه که خلافش رو قصد نکن. در نیت اینو گفتن دیگه، گفتن نیت امریست که خود به خود حاصل میشه. بر ما واجب است که خلافش رو قصد نکنیم. مثلا داریم نماز میخونیم، قصد کنیم ورزش رو، خب این نماز نیست. ولی صورت نماز ها، ولی واقعا نماز. شریعت هم به ما گفته نماز بخون. نماز بخون یعنی قصد نماز کن دیگه، نگفته ورزش هم کردی اشکال نداره که ما ازش استفاده کنیم که پس نیت اعتبار نمیشه. او گفته نماز بخون و ورزش مثلا نکن، از همین خودش نیت استفاده میشه. به طور سریع نگفتی نیت کن، ولی وقتی ما گفته عملو این عملو انجام بده، معلوم معنیش اینه که با قصد این عمل انجام بده، خلافش انجام نده. خود همین مفید اینه که نیت داره اعتبار بشه. مثلا احتیاجی به ذکر اعتبارش نیست. اعتبارش هست، ذکر اعتبارش نشد، یعنی اعتبارش بیان نشد. وجود نیت رو یا وجود توجه رو حالا من نگاه کنم ببینم در یا که نبود. بله درسته، در گذشته خود مرحوم محقق از یا که نبود وجود نیت و اخلاص در نیت رو استفاده شد. هم وجوب نیت رو هم اخلاص در نیت رو استفاده کرد. البته براش مهم بود که اخلاص استفاده میشه، ولی نیت خیلی مهم نبود، ولی اخلاص لازم بود. بله درست، در گذشته خود مرحوم محقق از در یا که نبود نیت و اخلاص، وجوب نیت و وجوب اخلاص استفاده کرده بود، ولی از این آیه استفاده نکرد. از این آیه استفاده نمیشه، از این آیه ای که فصل وجوبکم استفاده وجوب نیت نداره.